این خیلی مسئله مهمیه، این تناقض میشه در خیلی جاها، اما واقعیت داره. ما به کاری که الان پسرا کردن آگاه شدن بر خود آگاهی که بابا جان ما در این آگاهی زیر مجموعه بیکرانه ای داریم به نام آزادی، خلاقیت و خیلی چیزها، بر اونها آگاه شدن. ببینید من یه مثالی رو براتون بزنم. شما اگر میایین در عرفان و علل خصوص شاخه مولویه و به اصطلاح با اون فرقایی که حالا هفته پیش من توضیح میدادم، ما در خیلی جاها چون میدونیم فلسفه میگه جمع نقیزین محاله، جمع نقیزین باطله، هیچ وقت نمیشه، ولی ما یه جوری این جمع نقیزین رو میگیم آقا هست و در این حال توی فیلسوف هم قبولش داری با تمام اختلافاتی که عرفان با فلسفه داره. میدونید عرفا به هیچ عنوان با فیلسوفا کاری ندارن، مثلا رو در روی همن. بحث اینه که مثالی میزنم از فیلسوف اعظم خود هگل، پیوستگی جان و جسم رو میخوام بگم که یک امر فوق‌العاده باریکیه. پس ما اون آگاهی رو گرفتیم، این داستان رو میگم تا برم به قول بقیه صحبتشم. ببینید ما یک چیزی داریم در انسان دنیا به نام تاریخ. ها تاریخ وجود واقعی نداره اما ما تاریخ رو میسازیم، انسان خالق تاریخه، ما که در این شکی نداریم. اصلا اگر انسان نباشه درک تاریخ چه معنی داره؟ آیا سنگ ها، آیا حیوانات، آیا درخت ها دور هم جمع میشن بگن آقا ما ببینیم گذشتمون چجوری بوده، سمینار تشکیل بدن؟ این جزء شاخص های انسانه. تاریخ رو انسان میسازه، تاریخ رو انسان درک میکنه. شما در فلسفه میگید خالق نمیتونه مخلوق باشه، انسانی که این ماشین رو آفرید نمیتونه این اون ماشین باشه، این غیر ممکنه، شدنی نیست. اون نجاری که این میز رو درست کرد این میز نیست، اون خالق این مخلوق اونه. ما میگیم که همین تاریخی که ما خالقشیم، مگر ما خودمون مخلوقش نیستیم؟ ما هم خالق تاریخیم و هم مخلوق تاریخیم. چطور یه همچون چیزی اتفاق میفته؟ شما ببینید اگر هر فرض کنید یه چیزی مثل جنگ جهانی دوم ما خالقش بودیم، تاریخ دیگه، و ما مخلوق همون تاریخ هم هستیم، من و شمایی که الان اینجا نشستیم. اگر جنگ آنطور میشد حزب نازی میبرد، آلمان پیروز میشد، الان یا من و شما اصلا اینجا نشسته بودیم و اصلا وجود نداشتیم، یا اصلا یه شکل دیگه ای از زندگی رو داشتیم دنبال میکردیم؟ اگر در جنگ جهانی اول امپراتوری بی سر و ته عثمانی شکست نخورده بود و برده بود، الان اصلا ما یه سرنوشت دیگه ای داشتیم؟ پس ما هم تاریخ رو میسازیم، خالقشیم و هم مخلوق تاریخ. خیلی نکته های باریک اینجوری وجود داره. یکی از این نکته ها جسم و جانه. جان بستگی مهمی به جسم داره و جسم هم بستگی مهمی به جان داره و شما نمیتونید این رو توضیح بدید، همونجور که نمیتونید تاریخ رو بگید. این حرفی که تاریخ میزنم گفته هگل. شما میدونید انسان محصول تاریخه از نظر هگل و ما اون چیزی رو که داریم سابقه تاریخیه، بقیه‌اش همه بیخوده، ولی این چیزها وجود داره. حالا این جسم و جان هم داستانش به همین صورته. پس یکی از مسائل اینه که ما آگاه میشیم بر آگاهی خودمون، ما این توان رو داریم که درک کنیم درک خودمون رو، و این مختص انسانه. هیچ موجود شناخته شده ای نداریم که این توان رو داشته باشه، وقت این بهت خیلی قدرت ها میده، این که بتونی بر خودت آگاه باشی. یه نکته دیگه ای را من بگم تا اینجا رو به داستان نرسیدم. ببینید، ما به هیچ عنوان مشکلی با روشن شدن زوایای جهان نداریم. ما اصلا بحثمون این نیستش که اگر ما الان فهمیدیم زمین مثلا گرده و مرکز عالم نیست این چیز بدیه. ما اصلا همچه حرفی رو نمیزنیم، اشتباه نکنید. ما دین نیستیم، عرفان دین نیست، کتاب مقدس نداره. ما میگیم انسان چیزی که مسئله اصلیشه تفسیر نهایی نداره. انسان همیشه در حرکته، انسان در حرکته و این تکامل، این ترانسندنس، حالا تعالی، هیچ زمانی پایان نمیابه. همینجور ما تو این مسیر میریم، همونجور که سقوط و نابودیمون پایان نمیپذیره. واکنشی که به یتیم میدی تا ابد باهات میمونه، ازت خارج نخواهد شد. بگذاریم، ما مشکل نداریم با این داستان. ما فقط مسئلمون سر اینه که رو در روی ما با خیلی حقایق تومون رو خالی کرده، دیگه نمیتونیم زندگی کنیم. الان در جامعه، در همین جا، مگر ما انسان رو تبدیل نکردیم به این چرخ دنده؟ مگر ما نون و آب به این انسان نمیدیم؟ مگه ما ایژوکیشن به این انسان نمیدیم؟ چقدر مشکل داریم که بتونیم بیاریمش تو گردونه کار و زندگی، چون اون روان رو اون تو نداره، اون روان رو اون تو نداره، اون روان به هم ریخته. این اون مسئلهیه که ما داریم. یعنی ما میگیم انسان رو از عملکردهاش نمیتونی جدا کنی. تو نمیتونی یه سیستم بذاری همه هر دقیقه بیا میگن آقا اجازه من میخوام اینجوری آب بخورم، آقا اجازه من اینجوری میخوام برم ازدواج، آقا اجازه. انسان باید بتونه توان تصمیم گیری داشته باشه. همه چیز رو نمیشه از انسان گرفت. وقتی همه چیز رو میگیری، اون وقت میشه یک ماشین کوکی که به نفع همون جوامع هم نخواهد بود. این رو بگذاریم. حالا داستان دیگه ای رو مولانا میاره. ذکر آن پادشاه که آن دانشمند را به اکراه در مجلس آورد و بنشاند، ساقی شراب بر دانشمند عرضه کرد. الی آخر قصه دیگه، حالا بقیهش طولانی وقت نیست، این رو من ادامه میدم ببینید داستان چیه. پادشاهی مست اندر بزم خش پادشاهی مست اندر بزم خش می گذشت آن یک فقیهی بر درش. یه پادشاهی نشسته بود، مست بود و داشت شراب میخورد، یک فقیهی، یک آخوندی از کنار اونجا رد شد، کرد اشارت کش در این مجلس کشید، وان شراب لعل را با او چشید. میگه اشاره کرد که اینو بیارید، این فقیه رو بیارید توی مجلس و از این شرابی که ما داریم میخوریم بهش بدید. بس کشیدندش به شه بی اختیار، گرفتن یقش رو گرفتن آوردن این سمت شاه. پس کشیدندش به شه بی اختیار، شست در مجلس ترش چون زهرمار. این زهرمار با ترشدوی تو مجلس مجبور شد بشینه. عرضه کردش می نپذرفت او به خشم، از شه و ساقی بگردانید چشم. بهش می دادن نپذیرفت، روش رو از شاه و ساقی برگردوند. که به عمر خود نخوردستم شراب، خوشتر آید از شرابم زهر ناب. گاه اگر میخواین بهم شراب بدین، من به عمرم نخوردم، اگر میخواین بهم شراب بدین بهم زهر بدین. هین به جای می به من زهری دهید، تا من از خیش و شما زینوا رهید. تا من از این جریان، شما هم از دست من خلاص شید، سم بدین من بخورم بمیرم. می نخورده عربده آغاز کرد، گشته در مجلس گران چون مرگ و درد. میگه هنوز می نخورده مست کرد و شروع کرد به عربده کشی کردن. این از اون حرفایی که هفته پیش من خدمتون میزدم. ببینید، ما وقتی که مسائل عرفانی رو مطرح میکنیم مطلقاً درونیه. ما اصلا کاری به زن نداریم، زن رو من توضیح دادم تو، مرد نداریم. الان منظور این اصلا آخوند نیست، منظور این اصلا فقیه نیست، ولی این مثال رو آورده چون بسیار این مثال همگونه با داستان، بیان کننده داستانه، و چون داستان خیلی سیمبولیکه، این داستانی که میاره دم به دم توضیح میده که آقا منظور من چیه. یه موقع فکر نکنی من دارم اون فقیه رو میگم، یه موقع فکر نکنی من دارم زنه رو میگم، یه موقع اینقدر هی جاجمنتال فکر نکن، هی قضاوت نکن، بفهم من چی دارم میگم. همچو اهل نفس و اهل آب و گل، در جهان بنشسته با اصحاب دل. ببین، ما مثل آدمی میمونه که مثل آدمهایی که اهل نفسن، اهل آب و گلن، میخوان با اهل دل بشینن. فقیه رو نماد گرفته از نفس، آدمهای اهل نفس، آب و گل، و شاه رو، شاه میدونید همیشه خداست، همیشه نماد پاکی سرشته، شاه رو نماد گرفته از الوهیت. حالا چرا فقیه رو گرفته؟ اینا خیلی مسائل مهمیه که باید بهش توجه کرد. ببینید، اولا در وهله اول شما در نظر بگیرید، اینایی که عرض میکنم، شما لزومی نداره چیز که وقت کسی رو مجاب کنید. عرفانی که دنبال مرید میگرده از همون اولش دروغه. ارتباطی که تو با پیرت داری، ارتباطی که تو با معلمت داری، عشقی که بین شما بلند میشه، مرتبه‌ای که داری، داری میگیری، داری میدی، هدایت باطنی وجود داره، تمام این داستانهایی که داری این مال توه. باید کسی دیگه هم این حال رو پیدا کنه. اون بحث حاله. حالا شما فرض کنید توی یک جلسه نشستین، اینا هم هی دارن میگن آقا مثلا میدونی قیمت ماشین فلان چنده، میدونی مثلا میگم فلانی کارش از دست داد، میدونی فلانی شغل بالا گرفت، هی تو این حرفا دارن میچرخن. بیا حالا یه حرفی بزنیم، یه چهار قرون پول در بیاریم. وقت دوتا هم اهل دل نشستن، ببین چه تضادی بین اینها به وجود میاد. یک مسئله وجود داره به نام مسئله سلطه. این سلطه یک پدیده روانی و درونیه. زمانی که ما از سلطه صحبت میکنیم، عموماً ما میایم از سلطه یه وقتای خوب صحبت میکنیم، یه موقع از سلطه بد صحبت میکنیم. سلطه نه خوبه نه بده، سلطه سلطه است، یک پارچه باید دیدش. مهم اینه که تو طوق بندگی کدوم سلطه رو به گردنت میندازی. در اون زمان درست میشی مثل خشک مذهبی ها که یک ذره آب این ور اون ور بشه تمام عبادتت رو باید بریزی دور. یعنی همه چیز در یک قشر ظاهریه، هیچ محتوا و معنا و باطنی نداره. چون فقها این بودن دیگه. شما مثلا در اسلام در نظر بگیر، از فقها پرسید، از من نپرسید، حضور دل در نماز که جز واجباته میگه نه، اون ظاهر نماز مهمه. حالا حضور داشته باشی بهتره، ولی واجب نیست، چون رفتن به باطن اصلا مد نظر نیست. داره آدمها رو تقسیم میکنه به دو گروه قشری و آدمهایی که اهل باطنن، آدمهایی که آزاداندیشن، نه دنبال آزاد حرف زدنن. حرف کرکگور بود حرف هفته قبل دیگه. شما یا تحت سلطه این، حالا این سلطه میخواد یک سلطه دینی باشه، پذیرای هیچ می ناب حقیقتی نخواهی بود. میگه الا اونی که اون دین حالا میخواد هر چی باشه، هر دینی باشه، هیچ فرقی نمیکنه تحت سلطه مادیگرایی و متریالیسمی هیچی رو نمیخوای بفهمی الا اینکه اون علم، اون دانشگاه، اون دانشمند این رو تایید کنه. حالا از اینها بدتر اون خشکایی هستن که حرف من نگید، ببینید برای کتابهای مقدسشون برای هر یه آیه مثلا تو انجیل دلائل علمی امروز میارن. اینا ساده لوحی هایی که در قرون وسطا کلیسا امتحان کرد با سر خورد زمین. آقا چطور تو قبل از این که این اختراع بشه تو از کتاب مقدس در نیاوردی؟ حالا که اختراع شد و همه فهمیدن، میری با هزار لطایف الهیل میچسبونیش به کتاب مقدست؟ یعنی فقیه، یعنی خشک مغز بودن، این یعنی کسی که خارج از یک چهارچوب هیچ چیز رو نمیفهمه، اصلا هم ربطی به مذهب نداره. مادیگراها و متریالیست های امروز به خصوص در دوران پست مدرنیته دارن فوق‌العاده وحشتناکتر از قرون وسطای کلیسا عمل میکنن. داره به جایی میرسه که بزرگان قرن بیستم که نمیخواستن دیکتاتوری مذهبی برگرده دهنشون بسته شده. تفسیر نهایی انسان میخواد بگه یک کار احمقانه است، دانشمندان بزرگ جهان میکنن احمقانه است، اهل تدین میکنن احمقانه است. این میخواد این رو بگه، میخواد بگه فرقی که بین عارف و سالک راه وجود داره آزاد اندیشیه، هنوز یک چیزی رو نمیدونه چون مخالف و مغایر با دینشه، یا مغایر با اون مکتب مادیگراست، یا مغایر با پوزیتیویسمه و فلان علم این رو تایید نکرده، اصلا نمیخواد بفهمه این درسته یا غلطه. و همین آدم از آزادی صحبت میکنه، میگه این نماد، نماد یک سالک نیست. رابطه‌ای که بسیار توجه کنید، مسئله ای رو که داره مطرح میکنه در کنار این، رابطه ای که داره به وجود میاد، رابطه با پیر، رابطه با سرشت، یک سلطه نیست، یک عشق. این رو میخواد مطرح کنه، میگه هنوز می نخورده عربده آغاز کرد. آقا اصلا ببین چی میگه، بعد شروع کن انتقاد کردن از مولانا. با اینکه تو بشی مدافع حقوق زنان، مدرن نمیشی، برن بزننت بالا، شهرت پیدا میکنی، اما یک جریان بزرگی رو خراب نکن. یک عده بی اطلاع همین جور مثل گله دنبال را بیفتن و اسم روشن فکر خودشون بذارن. این میخواد اینا رو مطرح، تمام این صحبتایی که من کردم. عزیز من، اونی که سالک راهه، اونی که آزاد اندیشه، آخه می نخورده که عربده نمیکشه. آخه تو هنوز هیچی نمیدونی چیه، نمیدونی این چی میخواد بگه. این مسئله، مسئله میشه که تو گیر میکنی. پس یکی از مهمترین نمادهای یک سالک در شاخص مولویه آزاد اندیش بودنشه، خاصان اهل دله. به این راحتی وقتی که میخواد جریانات معنوی بیاد جلوشو نمیگیره. خب مثل اهل نفس و اهل آب و گل، خب با هر گلی بشینی همون برو میگیری، وقتی با اهل نفس و اهل آب و گل میشینی همون برو میگیری. عزیز من، تویی که در این چند سال تو هستی اوریانی، خب اصلا مشکل همینه، از آب و گل حرکت کردی سمت دل، دیگه نمیتونی یه جاهایی بشینی با کسی که اهل نفس و آب و گل و اصلا داره کاملا بیراه صحبت میکنه، چیزی که نه به درد دنیات میخوره نه به درد آخرتت، معلومه نمیتونی کنار بیای. اونم تو رو نمیفهمه، اون در قالب اون فقیه. حالا بقیه داستان رو ببینید. حق ندارد خاصگان را در کمون، از می احرار جز در یشربون. اینو کمون بخونه، کمون بخونید میشه زیره. کمون یعنی پنهان. میگه حق از خاصان خودش هیچی رو پنهان نداره، اما به یه شرط میده. میگه می رو به یک شرط میذارم که یشربون، بخوری. اشاره به آیه در قرآن، حالا الان یادم نیست کدوم سوره است، اشاره به آیه میگه وقتی که تو وقتی بهت میره اون می رو، وقتی هستی با تو ارتباط برقرار میکنه که تو بخوری، اگه قرار باشه یک کلماتی رو یاد بگیری، آقا خب من حالا آزاد بیاندیشم، حالا من یعنی با پشت تصمیمات چه، پشت انتخابات چه جور تصمیم بگیرم، من اینا رو بلد نیستم، خب تو اگه قرار باشه تو اینا بمونی که اصلا به تو می نمیده، می رو به شرطی میده که تو بخوری. شرط اصلی که وجود داره ارتباط با هستی عمل کرده توه. باور خودت رو به باورها نفروش. حرف هفته پیشم بود، ببین تمام اینها رو با مولانا دارم تطبیق میکنم، این نوین بودن هستی اوریانه. این حرف حرف نیچه بود که خودت رو نفروش. گفت مسیحیا اومدن به جای این که مثل مسیح زندگی کنن، خودشون رو فروختن به باور مسیحیت. تو وقتی خودت رو فروختی به باور مسیحیت، دیگه زیستن عارفانه، زیستن مسیح فراموش میشه. تو باور خودت زندگی میکنی، تو دیگه حاضر نیستی عارفانه زندگی کنی، تو حاضری شعرهای مولانا رو بخونی یا واسه دوست و رفیق دفرست بگی به به، یا از این ور بیفتی بگی چه کرده این مرد. دیدی دم به ساعت از این کلمات قصار و کدها برای هم میفرستیم، یا از اون ور بدشو بگی. میگه در این شرط به هیچ عنوان بهت نمیده. میگه هستی، حق، ناشناخته پایان ناپذیر، همه این شراب معنا رو داره بهت میده، ولی به یه شرط که بخوری، عمل کنی. فرق گفتیم صحبتی بود که عمل کرد مقدم بر باوره، عارفانه زندگی کنی. و باز هم میبینید عارفانه زندگی کنید، هر جور صلاح میدونید، خودتون میدونید، ولی به هر چی که قبول دارید، کسی که میاد به شما یه ذکری میده، یه دعایی میده، از مصیبت ها و رنج ها فرار میکنید، دروغ محضه. اینها دروغ محضه. بابا داره میگه توی اون آتیشا باید مثل مثل طلا خوش باشی، باید بتونی عمل کنی. این اون مرحله خرده. تو وقتی که همش فقط حرف باشه، خب میشنوی اصطلاحاتی رو میگی، یاد میگیری، میشی روشن فکر، میشی مولانا شناس، اما یک مو از مولانا در وجودت هست، از بودا در وجودت هست، یا از هر بزرگ دیگه ای، اون مهمه. پس میگه که حق ندارد خاصگان را در کمون، از می احرار، احرار آزادگان. اینا کلماتی رو که من به کار میبرم از جیبم در نمیارم، بهتون میدم. آزاد اندیشی، تمام صحبتهای از هگل و های دیگر و نیچه که تو این چند ماه من کردم، مقایسه کنین، مطابقت بکنین، وقت جداییشو ببینید، ببینید کجا مولانا برتر از اینها میره. اینا خیلی مسائل مهمیه. از می احرار جز در یشربون. آقا جز اینکه تو این رو بخوری، اونجایی که معلمت، پیرت، به اون رابطه بزرگ که باهات هست میگه آقا این کار رو بکن. سایه رهبر به حسد ذکر حق، درسته؟ چون اونه که تو رو داره میبرتت به سمت این شرب که این می ارتباط با هستی رو بتونی بنوشی. وقتی بهت اگر یک بار بهت میگه برنشو یه چایی بده، از صد تا ذکر حق بهتره، چون دقیقا میدونه کجا رو باید بگه. یه داستانی رو من قبلا هم گفتم، اینم من خدمتون بگم. یه آقای از ابو سعید ابوالخیره، به ابو سعید میگه که من 30 سال در خدمت شما، سما داریم، صحبت کردی، سخنرانی کردی، همه کار کردی. میگه خب، میگه من تا امروز تکون نخوردم، چه بکنم؟ میگه یه راه داره. میگه چه راهی داره؟ میگه یه لگن بردار، دل و جیگر و میدونم سیراب شیردون و اینا بریز رو سر، بریز توش، بذار رو سرت، برو تا سر ته بازار بفروش و برگرد. این شغل اون موقع شغل خیلی پستی بوده، شغل خیلی پایینی بوده. میگه آقا میدونی من کیم؟ خب هر کی هستیم. آقا من فلان و تجارم. میگه خب باش، اگر من پیرم دارم بهت میگم برو اینا رو بفروش، اگرم نمیخوای خب نکن، 30 سال دیگه هم بشینی چی تکون نمیخوره. آخر سر میبینه چاره ای نیست، اینو میذاره سرشو، خلاصه میره، میره و بر میگرده، میره و بر میگرده. ابو سعید بهش میگه چی شد؟ میگه والا اصلا هیچکی منو نشناخت، این از کرامات توه، یعنی از شیخ. ببینید در این عرفان ها ما عوام فریب نیستیم. میگه نه، تو بودی که خیال میکردی همه چشمشون رو توه، همه چشمشون رو این لباس ملک و تجاری تو بود، اینو که در آوردی یه دونه کلا نمدی گذاشتی رفتی، کسی نمیشناستت، لباس تو میشناسن. اون انقلاب شروع میشه. این اون مسائلیه که پیر داره، نه جادو جنبر. بگذاریم. عرضه می دارند بر محجوب جام، حس نمی یابد از آن غیر کلام. همین ها که من خدمت کدم میگه ببین من دارم این همه، یعنی مولانا، این همه می بهت عرضه می کنم بر انسانی که محجوبه، به اصطلاح پشت پرده است، پشت حجابه، دارم این همه می میدم، تو جز کلام چیزی دیگه ای نمیگیری، متوجه این نیستی که باید به اینها عمل کنی. عمل کرد بر باور مقدمه، این شاخصه عرفان مولوی است. عمل کرد، نه اینکه تو بیای مولانا رو باور کنی، نه اینکه تو بیای مسیح رو باور کنی، مسیحوار زندگی کنی، عارفوار زندگی کنی. داستان بیت بیتش خیلی مطلب داره. دیگه بریم تا هفته بعد. خسته نباشید.
سلامت باشید. روابط عمومی هستی عریان.